شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
روزتون بخیر آقای
دکتر. روز بخیر.
از ایران خدمت بودن این زن هستم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من خانمی هستم 52 ساله و حدود 5 سال همسرم فوت کرده. پارسال برای دیدن خواهرم به آمریکا رفتم و همینجور که اونجا بودم دو تا پسرم البته دارم که یکی 21 ساله و 17 ساله هستش. من قبلا یه خواستگاری داشتم که خب تو ایران بود و ایشون رفتن آمریکا و من همونجا که بودم گفتم یه زنگ بزنم احوالشون رو بپرسم همینجوری. بعد دیدم ایشون متارکه کردن، حدود مثلا 7-8 سال بود که متارکه کرده بودن و با هم صحبت کردیم و خلاصه ایشون گفتن میخواید بمون، بچه ها رو بیار اینجا اینا، و من صحبت کردم با بچه ها، بچه ها موافقت کردن و هر دو تا پسر رو موافقت کردم. بزرگی از طریق پذیرش گفت میام و کوچیک کردم که خب قرار شد که کارش درست بشه بیاد و من اونجا موندم، ازدواج کردم، گرین کارت هم گرفت، همه کارم انجام شد.
با چه ازدواج؟ همون آقا؟
بله.
این آقا که خواستگار شما قبل از ازدواجتون با همسرتون بودن؟
بله، حدود 30 سال پیش.
یعنی شما بعد از 30 سال که همسرتون فوت کردن شون از همسرش
جدا شدن؟ خب ما خیلی همدیگر دوست داشتیم آقای دکتر.
خب چرا موقع ازدواج نکردی؟
خب نشد دیگه.
اوکی.
بله.
خب
بعد حالا الان که کار من انجام شده، کار پسر کوچیک انجام شده، پسر بزرگم البته ایران درس میخونه، دانشجوی مهندسیه و کارم میکنه، درآمد خوبی هم داره. حالا الان میگه من اگه بیام اونجا الان از این وضعیت اینجا به هم میرزه، اونجا تازه باید شروع کنم و داره مخالفت میکنه.
آیه پسر 21 ساله بیاد امریکا با چه حسابی عزیز ده؟ یعنی
بیاد برای درس خوندن دیگه.
آخه همجوری شما یه چیزی میگید بیاد برای درس خوندن؟ پسر شما اهل درس در ایران بوده که اینجا بیاد حال درس بخونه؟
خب میگم داره اونجا درس میخونه تو ایران.
خب داره درس میخونه، برای چی ول کنه بیاد الان؟
خب قرارمون این بود که با هم باشیم دیگه.
آه من اینو نمیدونستم. شما اذیت نشید ها، قرار گذاشتید با بچه، بله قرار گذاشتید، قرار به هم زده، شما با قرارش چه کار دارید؟ او حرفش بله به کدام بچه ای است که پدرش فوت کنه بعد مادرش بگه با یه آقایی که 30 سال قبل عاشق و معشوق بودم من ازدواج کردم، یالا بپرید بیاید ببینید بابای تازه‌تون رو. آخه شما دو اونم دو تا پسر، شما کجای کارید عزیز؟
من اشتباه کردم آقای
دکتر. آخه نه اشتباه نکردید، ازدواج کردید، حق شماست، من با اون حرفی ندارم. ولی اینکه شما تصور کردید که بچه های شما از ایشون استقبال میکنن، آخه کدام بچه هست عزیز؟
نه انتظار استقبالشون رو نداشتم آقای دکتر، قرار نبودم که این با ما زندگی کنه، قرار بود که یه جایی براش بگیرم، خب شروع به درس و تحصیل کنه، قرار نبود که بیاد با ما توی خونه.
با قرار نبود بیاد، نمیخواد بیاد. شما که از قبل هم قرار بوده که برید اونجا از بچهاتون جدا بشید به خاطر عشق 30 سال قبلتون، بچه‌ها برای چی بیان با شما؟ حالا که قرار نبوده پدر شما بیان که کار درستی بوده، چرا الان باید بیان؟ چرا الان؟ نه حالا که نمیخواد بیاد،
من با شما زندگی نمی‌کنم.
خب نه میدونم، حالا معلومه نمی‌کنن ازی. حالا شما من بگید که واقعا دلیل داره میاره یا بهانه است؟ ای کارو بارش خوبه داره زندگی میکنه، برای چیه پسر 21 سال؟
نه کارو بارش خوبه زندگی،
درس هم داره میکنه.
حالا به من میگه برای من میخوام ازدواج کنم. اصلا میگه میخوام ازدواج کنم. یعنی یه پسری نیست که چون 16 سالگی پدرش فوت کرده بود، این اصلا مستقل مسئوله، یعنی در رابطه با برنامه خونه هیچی رو فراموش نمی کنه، تکر می کنه من و برادرش، یعنی اینجوریه.
خب
من درش می بینم که مثلا می تونه از اختش در میاد، منطقه خودم نمی تونم، خودم طاقت ندارم.
خودتون به چی طاقت نداری؟
نمی تونم آقای دکتر اینجا بذارم برم اونجا.
خب آخه بذارید ازتون یه سوالی صادقانه بکنم. آیا از ازدواج دومی کردید الان راضی یا فکر کنید کار درستی نکردید؟ بی خودی میتونستید با هم دوست باشید، ولی چرا ازدواج؟ راستی
ازدواج من گفتم که یه تغییر توی وضعیت بچه هم، یعنی بهتر بشه، یعنی الان که هم که من خب ایشون رو،
من راجب شما دارم حرف میزنم،
راجب من
موضوع بچه هم منتفیست. ایشون چند تا فرزند دارن؟
پشیمون نیستم.
اوکی، بسیار خوب. الان تموم شد. به من بگید ایشون چند تا فرزند دارن؟
ایشون دوتا.
اونا بچه ها چند سال هستن؟
اینا بزرگن، اونا
29 سالشونه. خب شما الان چرا فکر کردید که میتونید یه خانواده ای که 4 تا بچه توشه رو؟
نه اونا به اصلا توی زندگی خودشونن اون بچه‌ها.
آخه این چه ازدواجیه؟ این میشه من بگید این چه ازدواجیست که من اصلا مسئله ندارم ها، که دو تا آدم برم با هم ازدواج کنم، اون دو تا بچه‌اش برای خودش، این دو تا بچه برای خودش، این بچه‌ها با هم کار نش بشن، ما بزنیم خانواده. یعنی این چه شما به من میگید این جور هم درسته؟ من اصلا با تو مخالفتی ندارم، این جور هم درسته، ولی شما نمیتونید بگید در حالی که این جور درسته وابستگیمون چیکار کنه؟ این که مال آدمای وابسته نیست، از آدمایی که از یه ازدواج میان بیرون با شرایط آزاد و برابر و با یه آدمی از سر آگاهی و آزادی و انتخاب خودشون ازدواج میکنن، دیگه این بازی من دلم برای اون تنگ میشه، من دلم میخواد بچه‌ام دور برم میشم، دلم میخواد هر روز براشون آش بپزم، که دیگه مسئله نیست عزیز. آقا ما باز همون داستان خر و اتومبیلیم و خری که آوردیمش توی هواپیما، اینا که با هم نمیخونه. بله الان پسر شما حرفش این، من دارم اینجا درسامو میخونم، 21 سالم هست، کارم دارم، درآمدم دارم، کشورم هم هست، میخوام اینجا بمونم، اینکه بیام با شما که برم جدا زندگی کنم نه با مادرم و یه آدم دیگر رو جای پدرم ببینم باش راحت نیستم، اونو ممکنه نگه. بعدم اون آدم هم دو تا بچه داره که من با اون بچه ها به اعتباری چه ارتباطی ندارم، من برای چی بیام؟
من ارتباطم آقای دکتر بچه های ایشون حدود الان 10 سالی که خودشون رفتن، هر کدوم یه طرف تحصیلاتشون ادامه دادن، بچه های موفقی هم بودن.
این چه ارتباطی به موضوع رابطه بچه های شما با او داره؟
همین میگم، شما خیلی میفهمین که این خانواده
آخه نمیشه. آخه نمیشه، برای که عزیزم خانواده، ببینید شما نگاه کنید تضاد رو، من معتقدم من پدرم و مادرم و بچه دارم و با بچه هم میخوام باشم، بعد میرم ازدواجی میکنم که بچه های من و بچه اون هیچ کاری به کار هم ندارن، بچه های ما هم قرار نیست با ما زندگی کنن. من باز جمله رو تکرار میکنم سوء تفاهم نشه، من این مفهوم حتی درست رو در ازدواج و رابطه میفهمم، ولی اینجا نمیشه گفت که من در حالی که این گونه میخوام زندگی کنم بعدا میخوام بچه هم کنارم باشن، که معنی نمیده عزیز. کسی قرار نیست اینجا بچه‌هاش دیگه کنارش بشه. این نوع زندگی ها زندگی های مبتنی بر استقلال، بر آزادیه و بر همبستگی است که انتخاب میکنن با هم باشن یا نباشن. اینی که از اولم گفتم شما چرا به اون بچه میخواد بیارید، بعد با یه جمله قرار ما این بوده، کدوم قرار شما این بوده؟ بعد مثلا
اگر
قرار
موافقت نمی‌کردن، آقای دکتر نظر میخوام، اگر اینا موافقت نمی‌کردن که خب منم اوکی نمی‌دادم اونجا، اصلا نمی‌موندم.
نفهم میدم اوکی به چی شما نمیدادی؟
به این چون من باهاشون مشورت کردم، گفتم الان یه همچین موضوعی هست، یه همچین چیزی پیش اومده و اینا، پسر کوچیکی من که خوب استقبال کرد، بزرگم گفت حالا باشه من پذیرش رو از طریق پذیرش اینا میدونم.
آخه بچه هاتون نمیدونن، بچه شما اگر استقبال کرد، ببینید عزیز اگر ایشون ایران بودن که بچه شما استقبال نمیکردن. نه پس به این موضوع ازدواج شما اون آقا نیست، موضوع امریکاست. پسر کوچه که شما میخواست بیاد امریکا میگه بکن این کارو، بقیه چیزها رو هم نادیده میگیره، پسر بزرگتون میگه نه تازه برای من اینجا نه. بهتره. خب موضوعش منتفیست، موضوع بحث امریکاست، بحث ازدواج شما نیست عزیز. کسی با ازدواج شما موافقت نکرده.
بله درست.
بنابراین بیاد واقعیت رو نگاه کنیم. الان پسرتون میخواد بمونه، خب بمونه، شما چرا میخواد کنار این پسر بچسبید؟
من
شمایی که برای خودتون
خب همون وابستگی که شما
میگید، خب دیگه همینه دیگه، شمایی که برای خودتون همچین آزادی و استقلالی قبول دارید که من حرفی باش ندارم، چرا این استقلال آزادی برای پسرتون قائل نیستی؟ میگه تو هم بیا اونجایی که من دوست دارم و من درست میدونم، اونم میگه من اونجا رو دوست ندارم و یا حتی درست نمیدونم. خب این وظیفه من و شما به عنوان پدر و مادری که رعایت بچه‌ها رو بکنید، بچه‌ها که حرام نیست رعایت حال ما رو بکنه، برای شما کاری نمیخواید بکنید.
حالا الان من بمونم ایران و پسر کوچیکم رو راضی کنم؟
دفعه پسر کوچیکه من نمیخواد بیاد اونم.
چرا دلش میخواد بیاد؟ الان هم من فقط همین مثلا نمیدونم از اون طرف بخوام بیام آمریکا مثلا پسر بزرگم بیام ایران مثلا همین پسر کوچیکه
پسر... میخواد بیام. نه پسر کوچیکتون میگه من چیکار میکنم الان؟ شما بهش بگید برادر بزرگ نه. سوال من جواب پس خواهش می‌کنم، پسر کوچک شما میگه برادر بزرگتر من نمیاد، تو داری میری من هم با تو میام یا چی؟
آره میگه من کار منو درست کنیم. من
بسیار خوب، حالا شما ایشونو بردید میخواید با او چه کار کنید؟ میبرید تو خونه ستایی زندگی میکنید یا ایشونو
بله
با جو...
بله بله ستایی. نه خیلی ستایی.
چقدر فکر میکنید اون آقا و پسر شما اولا همدیگر رو دیدن یا نه؟
نه ندیدم، ولی تلفنی صحبت کردم.
شما فکر میکنید پسر شما راحت است که بیا توی خونه زندگی کنه که بعد پدر و مادرش با یه آقایی
خودش میگه بله تمایل داره و هیچ مخالفتی نشون نداده؟
آخه نه من دارم به شما راجبه تمایل و مخالفتش نمیگم. پسر شما را اومده تو خونه، شما نشستید توی اتاقی، رابطه شونم با اون آقا عادیه، چون معنایی نداره خوب و بد فعلا عادیه، بعد شب که میشه میگه شب بخیر، اون میره تو اتاق، شما با هم میرید توی اتاق. شما فکر کنید پسرتون راحته باش؟ خب به این چیزا شما فکر نکردید عزیز.
همین آقای
دید
من اشتباه
کردم. یعنی به نظر من شما اگه پسرتون میخواد بمونه ایران بذارید بمونه، خودتون میخواید برید من مسئله باش نرم، میخواید بمونید پسرتون یه سال بمونه بزرگ بشه برید دانشگاهی امریکا خواست برید، شما از داره اون وقت بعد گرین کارت اینا به کجا رسیدید؟ شما الان گرین کارت
انجام شده؟ من همه کارام انجام، یعنی در عرض دو ماه تمام کارای من انجام.
به دلیل ازدواج با ایشون یا از راه دیگه؟
بله نه خیر، ازدواج.
اوکی، شما چه مدتی سلام ازدواج کردی؟
الان ما تقریبا یک سال میشه. یک سال کمتر.
به من بگید که پسر شما تا به حال هیچ وقت امریکا اومده کوچیکه یا نه؟
کوچیکه نیومده.
بزرگه چی؟
نه.
اوکی. خب اینا اگر نیان گرین کارتشون از دست میدن، چون من نمیدونم مقررات چیه. شما فعلا گرین کارت دارید؟ بچه‌ها که گرین کارت ندارن.
کی میتونه از طریق استفاده بگیره گرین کارتشو؟
از طریق چی؟
استفاده، یعنی ایشون بشه پدرخوندش.
اوکی.
و بزرگی حالا از طریق پذیرش دانشجویی.
خب پس اون که اصلا موضوعش منتفیز منم حرفا نه. خب شما بیاد، شما که الان گرین کارت دارید برید گرین کارتتون رو بعد از چند مدتی به سیتیزنی تبدیل کنید، بچه‌هاتون هم میتونید بیارید، نمیدونم یا شاید راه دیگه‌ای پیدا کنن، وکلا میتونن کمک کنن. پسر بزرگتون هم خواست، پسر کوچیکتون الان میتونید
بزرگرم میتونیم ما از طریق سرمایه‌گذاری.
نه 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 وارد اون بحث نکنید. شما الان نه، خب پسر کوچیک بزرگتون نمیخواد بیاد، پسر کوچیکتون اگر اون میخواد بیاد کارشو درست کنید بیاد، ای مون نمون یه قصه دیگری است، بعد تصمیم بگیرید. من فقط
بعد حالا این بزرگی 26 ساله میگه من میخوام ازدواج کنم.
آقای دکتر حالا نه کسی رو داره یا میگه میخوام برم دنبال زن؟
میگید برای من بله، میگه بگرد من آماده ازدواج هستم.
نه شما نه بگردید نه ازدواج نکنید، شما اینکه یه دفعه زدید به سمت آزادی و آزادگی کارتون درسته، یه دفعه پسرتون چرا سنت چرا بچه 21 سال زن بری چی میکن؟ و شما چرا فکر میکنید یه کسی باید باش خونه باشه آش برش درست کنید که میخواید بزن؟
من فکر نمیتونم، اصلا من باید تصمیم نگرفتم، خودش اینجوری.
بنابراین اصلا فرقش نداره، برو دختر ایدئال تو پیدا کن ازدواج کن، ما نظرمونو میدیم. شما چه مربوطه؟ شما چرا یه دفعه دنبال راه خواستگاری قدیمی دارید میرید عزیز؟ بعدم پسرتون داره ببینید عزیز، تکلیف روشنه، یه کاری شده اون گذشته رو رهاش کنید، شما با پسر کوچکتون که میخواد بیاد ببریدش از طریق گرین کارت یا هر چیزی، کار گرین کارت اون رو هم درست کنید، پسر کوچکتون بذارید بیاد این مدت اینجا بمونید، ببینید چه کار میتونید همه هر سه با هم بکنید، پسر بزرگتون هم بذارید ایران بمونه، همه رو به هم نریزید. مطلب روشنه. شما همه چیز رو
میشه. ایشون میگن که خب نباید که بچه ها این وسط مثلا فنا بشن یا اذیت بشن، مثلا بزرگه رو اگه به خاطر مثلا
ببخشید عزیز من، عزیز من، عزیز من، شما که اینقدر به این چیزا فکر میکنید، شما و ایشون مشخصا دارم خدمتتون عرض میکنم به چه مناسبت این مسائل رو با یه دقتی اندازه‌گیری و ارزیابی نکردید. شما ای به من زنگ میزدید بهتون 100% میگفتم که کمی صبر کنید، میخواید با هم دوست باشید برید بیاید هر کار، حتی ازدواج کنید مثلا، ولی بچه‌ها رو فعلا وارد صحنه و این میدان نکنید. الانم ایشون عجب حرفی
میزنه. آخه این
پسر کوچیکه
من پرواز
میشه آقای دلفر. من سرکار خانم من چی دارم؟ من به شما گفتم پسر کوچیک رو بذارید؟ من میگم پسر کوچکتون رو با ازدواجی که کردید ببرید. پسر کوچکتون هم میخواد بیاد ببرید. مسائل به هم مرتبط نکنید. پسر بزرگتون نمیخواد بیاد نیاد. بذارید ببینید پسر کوچکتون که میاد اونجا چی میشه. ای بسا پسر بزرگتونم بیاد، ای بسا پسر کوچکتون بخواد برگرده، و ای بسا شما زندگی که
دو
فکر میکنید چه لطمه میخوره که مادرش بهش براش آش درسته میکنه.
اصلا من از دید من الان یک سال شنونده برنامه شما هستم آقای دکتر. الان همون اون دید مادرانه‌ای که میفهمین، من الان فقط از اون دید دارم نگاه میکنم.
نه 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 نمیتونید عزیز، شما در این حال باید نید صلاح و مصلحت بچه‌تون به عنوان همسر یه آدمی در رابطه برای انتخاب محل زندگیتون یه ذره فکراتون رو بکنین. بذارید پیام ها رو بشنویم، برگردیم با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگ و رشمه با ما باش.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا عجی من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن هاوس آف اینشورنسه. 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرید ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 یا مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرد نمی.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک اف اکسلنت اوارد وینر.
به همایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر شروع برنامه 8 شب هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی تهیه بلیت سوپر وان داروخانه وان و رنچ مارکت در میشلیه ها 949-573-4167 949-573-4167
دکتر بنیامین تیمورازی از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی‌هیلز تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی همین دوشنبه ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر تلفن 424-302-0289 عضو 50500
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم چی فکر کردید عزیز توی این مدت؟
بله من همین الان خودم فکر میکنم که اصلا این برنامه رو کنسل کنم، یعنی نرم و این پسر کوچیکمو یه جوری مجابش کنم که همینجا بمونه.
چرا چرا به این نتیجه رسیدید؟
خب من نمیدونم، فکر میکنم نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم.
آخه اگر آدم نمیدونه که تصمیم نمیگیره. عزیزم شما اگر ازدواج نکرده بودید یه مسئله بود، اگر شما در پروسه گرفتن گرین کارت به خاطر ایشون قرار دید، خب گرین کارت رو گرفتی، اون رو به هم می‌ریزی، سابقه و پرونده رو همه رو خراب می‌کنی. چرا؟
خب
شما مجبورید بری تو
مسئولیتی در قبال بچه‌هام دارم آقای دکتر. من فکر می‌کردم که اینا به نفع زندگیشونه، به نفع آینده‌شونه، همینجوری که با
آخه چرا قرار شما فکر کنید؟ با هر کس صحبت میکردید به شما گفت چی کار دارید میکنید؟ یه بچه پدرش رو 5 سال قبل از دست داده، 12 سالش بوده، حالا 15 سالش. این که مادرش بره با یه کسی ازدواج بکنه بعد پاشه بره خونه اون، کی به شما میگفت که این کار ساده، راحت، بی ضرر، بی خطری؟
پس آقای دکتر همه اینا حرف دیگه، پس اینا که آدم میتونه زندگیشو ادامه بده، واسه خودش زندگی کنه، نه اینکه من واسه
نه 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 شما همیشه میتونید برای خودتون زندگی کنید، برای کسی هم نباشید، الانم بکنید. شما نمیخواید برای خودتون زندگی کنید، شما میخواید تو زندگی دیگران دخالت کنید، شما میخواید برگردید بگید
مسئولیت من اینجا چی میشه آقای دکتر؟ به عنوان مادر من که حالا یه راهی پیش اومد و
نه 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 نمیتونید خراب، من نمیتونم بگم من زدم یه کسی رو کشتم، یه اتفاقی افتاد، اون رو بیاد صفر کنید نادیده بگید. عزیز شما بیاد راجب چی میخواید بحث بکنید؟ هر کسی که گفتگوی من شما رو شنید حرفم این بود که اگه قبلا میگفتید من نظر دیگری داشتم، حالا تموم شده رفته، حالا که تموم شده رفته شما میتونید بهترین انتخاب الانتون رو بکنید. بهترین انتخاب الان شما هم بر اساس آنچه شما به من گفتید. من نمیگم پسر کوچکتون رو با خودتون ببرید ببینید چه میشه، پسر بزرگتون هم بمونه، این کمترین بده و احتمالاً بیشترین خوب. ولی اینکه شما بخواید یه جور دیگه‌ای که به نظر من درست حتی نیست بخواید عمل کنید، هم پسر بزرگتون رو وادار کنید، هم فرض کنید او قبول بکنه، پاشه بیاد اونجا با 100 تا مسئله و مشکل روبرو بشه، شما رو تو اون رابطه و زندگی به هم بریزه، همه از هم پاشیده بشید، آخه شما چرا میخواید همه چیزو داشته باشید بدون اینکه هزینه‌شو بدید؟ و بعدم بی خودی ماجرای مادری و مسئولیت رو مخلوط نکنید. نمیخوام برم سراغ گذشته، خواستید به شما میگم شما رعایت یه اصولی رو نکردید، شما وارد همون دنیای خیالی شدید عزیز، که ما یه عشق 30 سال قبل داشتیم، حالا میخوام بیش از این چیزایی که تو داستان‌های لوس بی‌معنی هست. و به نظر من اگر یک کسی واقف باشه که آدم ها 20-30 سال قبل کسی رو دوست داشتن وقتی هر دو 20 سالشون بوده، الان هر دو 50 سالشونه، اگه فکر میکنن هنوز هم دیگر رو دوست دارن یا به هم میخورن، فقط حالشون باید بد باشه. ولی کسی هم چیزی شدنی نیست، یکی تبدیل شده از یه دانه به یه بوته گوجه فرنگی که شده درخت سرو. حالا کی گفته این دوتا به هم میخورن؟ من نمیدونم. اونو ولش کنید. بنابراین از اون بگذرید عزیز. الان شما با آنچه که دارید، این نیست که بچه ها رو زیر فشار بذارید با من بیاید امریکا. پسر کوچکتون میخواد بیاد امریکا، 17 سالش هم هست، گرفتارم میشه اگر بمونه به خاطر سربازی و اتفاقاتی که افتاده. با خودتون رو ببرید، اونم که راضی بیاد. چرا بخواید او رو قانع و راضی کنید به چیز دیگری؟ پسر بزرگتون هم میگه فعلا نمیام، بگید نه، ولی کارت گرین کارتش و هرچی هست، اونم که گرین کارت نداره، اونم نگه دارید، شرایط رو فراهم کنید که یه روزی خواست بیاد بتونه بیاد. بعدم بذارید ببینید 3 ماه دیگه و 6 ماه دیگه و 1 سال دیگه هر 4 کجایید، بعد تصمیمای بعدی رو بگیرید. بنابراین مثل آدمی که پشت فرمون نشسته، فعلا باید بپیچید به راست، بپیچید به راست. اینکه 1 کیلومتر دیگه، 1 مایده دیگه باید بپیچید به چپ.
مثلا گفتم مثلا ترمز کنید پیاده شین از این ماشین.
از کدوم ماشین؟
از همین ماشینی که شما فهمید پشت فرمون نشسته.
عزیز من، شما ممکنه من بفرمایید 1 ازدواج کردید یا آدم دیگه مطرحه؟ 2 پسر کوچیکتون
خب ماشین... خب
باشه، دماغتون
تو ایشون خودشون هم میگن که
بچه‌ها واجب‌ترن. خب بنابراین دیدید من 2 دفعه خواهش کردم، صبر کنید، 2 دفعه خواهش کردم، تمنا کردم که لطف کنید به من جواب بدید. خب بگید ما از ازدواجمون پشیمونیم. اگه نمیخواید بگید اگر پشیمون نیستید، اگر پشیمون نیستید چرا میخواید کار غلط و بد بعدی رو بکنید؟ کی به ایشون و به شما اجازه میده که بگید این صلاح بچه های شماست که الان این کار رو بکنه؟ که پسر کوچکتونی که میتونه بیاد امریکا، میتونه گرین کارت داشته باشه، میتونه سیتیزن امریکا بشه، محروم کنید. چرا؟ برای که دومی نمیاد. خب هر دوتاتون معلومه حالتون خوب نیست. ببینید عزیز، با یک کسی صحبت میکنین که تمام عمرش کوشش کرده ببینه واقعیت چی. شما روزی که این حرف رو من میزنید به من این نشون میده که به رو خودتون نمیخواید برید، هر دو خیلی خوشحال از این تصمیمتون نیست، به طوری که تصمیمی که گرفتی کاراش هم انجام دادی، دوندگیاش هم کردی، از امریکا با این همه شرایط سخت و تلخی که بوده خوشبختانه شما تونستید گرین کارتتونم بگیرید، برای خودتونم بگیرید، برای پسر کوچکتونم بگیرید، حالا یه دفعه بازی در آوردید که مادری و پدری اجازه این کار را نمیدهن. این از کجا در اومد؟ این نظر خودتون عوض شده من بگید. اگر شما حرفتون این است که اون روز ما، من و اون آقا فکر کردیم که هر دوتا پسر میاد به بچه خوب، نه اشتباه کردیم، دوتایشون به بچه بد بود. بعد تازه اون چیزی که میتونست بد باشه که میگه من نمیام، تازه انتخابش هم انتخاب خودشه، تازه اصلا جزش کادر شما به خاطر سنش نیست که بگیم گرین کارتش از دست میره، پس باید الان کاری بکنم ولش کنیم بذاریم اونجا باشه. بنابراین اون حرفی که به شما زدم کمترین ضرر رو داشت با توجه به اطلاعاتی که شما من دادید، ولی اگر پشت ماجرا چیز دیگری است من نمیدونم. ولی بعدم تازه شما اشاره میکنید که میتونیم از طریق سرمایه گذاری بیاد، یعنی ما خوشبختانه 500 هزار دلار پول داریم که بتونیم اون بیاد. بنابراین پس یه دری رو باز
میکنه.
بسیار عالی. پس بنابراین بگذارید اگه روزی خواست بیاد با آزادی خودش و انتخاب خودش بیاد. تکلیف شما و پسرتون بیش از همه و تکلیف شما و رابطتون مشخص خواهد شد. بعد اون آقا هم که دوتا بچه دارن. شما دوتا وارد به نظر من یه بازی رؤیایی شدی که نباید میشدی. دیدید که شما چقدر راحت به من جواب دادید، ولی خدمتتون عرض کردم که چرا اون موقع ازدواج نکردید، گفتید نشد. من که اون جوابو جدی نمیگیرم. دو تا آدمی که اینقدر دوستن و عاشقن که بعد از 30 سال بدون توجه به اینکه چقدر تغییر کردن و چه خبره برمیگردن، اون موقع هم دیگه رو میدزدیدن میبردن، برای چی گوش به حرف بزرگا بدن؟ ولی اون موقع ندادید، تموم شد رفت. الانم نمیخوام به اونجا برم. شما عزیز صلاحتون اینه که دست از بازی که همه چیزو بخواید داشته باشید بردارید. شما حرفتون اینه، حرفتون هم درسته، به خاطر اینکه بچه‌ها به شما چه گفتن چه نگفتن هم اونو رها کنید، پسر کوچیکتون رو برداری بیاد امریکا، ببینید 3 ماه دیگه و 9 ماه دیگه و 2 سال دیگه چه میشه. هر زمان تصمیم درست اون زمان رو برای اون وقت و آیندهتون بگیرید. الان به زور آوردن پسر بزرگتون درست نیست. شما نیامدن به هم زدن همه چیز، گرین کارت رو هم از دست میدید، پسرتون از دست میده. برای چی این کار میخواید بگید؟ تازه پسر کوچیکتون شما و برادرش رو میتونه بعدن به نوعی مقصر و مسئول بدونه که جلوی میل او رو برای اومدن به امریکا و حتی شهروندی امریکا که برای خیلی ها تو امریکا ممکنه مهم باشه شما خراب کردی به خاطر هیچی. چرا؟ برای که اونه میاد، اونم که هر وقت بخواد بیاد اونگونه که شما گفتید از طریق درس، از طریق سرمایه گذاری، به هر حال شما که اونجا جاپایی پیدا کنید همیشه یه راهی برای آوردن آدم ها هست، مخصوصا وقتی امکانات مالی داریم یا خاطر اون آسوده است که زمینه ای داریم که بتونیم اون رو براش اونجا یه کاری یا
برای از نظر روحی به پسر بزرگی من لطمه وارد میشید؟
چل... نه نه چل... چه لطمه عزیز من، عزیز من، نه آخه نه شما ببینید همه شما، چرا من شما رو رویایی میبینم عزیز؟ زن محترم خوبی هستید، کاملا میتونم متوجهش بشم، ولی ببینید عزیز، شما بدید به پسر شما به من بگید، من که پسر شما رو نمیشناسم، اگه با من حرف بزنید میفهمیدم. بهش بگید پسرم، از این که من برادر تو رو بردارم برم ببینیم اونجا چه خبر است و بعدم ببینیم تو خواستی بیای نه، تو ناراحت میشی، به شما میگه نه. شما من میگید از چی پسر بزرگتون ناراحته؟ بهتون میگم احتمالاً از ازدواجشون، ولی اون گذشته رفته، اون تموم شده عزیز، اون دیگه الان به عنوان موضوع ما نیست. به من میگید اون فرزند منو احتمالاً خوشحال نمیکنه، میگم حتما. او به این فکر نبوده که وای چه خوب شد که مادر من سر و سامانی گرفت و مردی رو پیدا کرد، اون همچین نگاهی به شما نداشته عزیز. بنابراین شما یه کاری کردید، از این به بعد نگاه کنین، از این بعدم همینه، شما نمیتونین چیزی رو که تموم شده و گذشته رو کارش بکنین. در شرایط موجودم به هم زدن ازدواج و به هم زدن رابطه و ایناتون حتما اشتباس، اون کارم نکنید عزیز. مطلب روشنه به نظر من، از این کمترین هزینه ایست که شما میدید برای بیشترین نتیجه. چرا نمیکنید نمیدونم، شما میخواید هیچی هزینه ندید، ما همچی دنیایی نداریم عزیز. من هر وقت خواستم برم یه چیزی بخرم،
پدرش رو مثلا از دست داده، گناه داره، منم بذارم برم،
من مطمئن نیستم که خیلی این ناراحت بشه. شمایید که فکر میکنید
بله.
خیلی از وقت بعدم پسری که میگه یالدا برو برای من زن بگیر، با ما نشون نمیخواد. بعدم بله. با شرایط امکانات مالی که داری تو به نظر میرسه دارید، اون که جایی تو ایران برای نگرانیش نداره، با توجه به سن و سالش هم که خوشبختانه در کارش برها
اینجا خب خیلی خراب آقای دکتر، محیط ایران خیلی خرابه.
شما رو نگرانی چی شد اینجا؟
اگر مثلا اگر حالا ازدواج کنه باز آدم خیلی راحت تره.
نه حالتون شما دیگه خیلی بده، این یکیش از اون حرفا. نه من اصلا وسط زمین آسمونید به خدا، بیاد ببینید، هی نپرید رو خره، بپرید تو نمیدونم ماشه، نمیدونم مثل این که باید کادیلاک باشه یا نمیدونم رویز رویز باشه، هی میپرید تو اینو میاد در میاد، چی چه محیط ایران. بعد من نفهمیدم در ایران حقی آدم ها زن میگیرن محیطی دفعه خوب میشه یا خودشون خوب میشن؟ حال شما خوبه؟
نه بالاخره یه محدودیتی براشون ایجاد میشه،
اختیار دارید، محدودیتی برای بر اختیار انتخاب براشون ایجاد میشه ای خودشون بخواد، ای نخوان که تازه دستشون بالشون بازترم میشه، بهانم دارن برای که از زندگیم راضی نیستم. نه نه نرید، حرفای عجیب و غریب نزنید، ما با هم حرفامونو زدیم، بنابراین به گفتم انتخابی که با همسرتون همین صحبت ها رو بکنید، امیدوارم ایشون هم بشنوند، بعد بشین با هم صمیمانه بنابراین از ایشون خواهش من این است که دقیق بشنوند و ببینید الان کمترین هزینه رو و بیشترین نتیجه رو از کجا به دست میارید. بی خودی هم همه چیز رو به هم بریزید، ولی صمیمانه صادقانه به خودتون بگید کجا ایستادم، نه به خاطر این حوادث، به خاطر این که واقعا کار درست چه بوده، اون یه قصه دیگری است، ولی با توجه به شرایط موجود اون بهترین انتخاب شماست و خوشحالم شدم با تون صحبت کرد.
خیلی متشکرم،
راه نمایید،
خیلی ممنونم آقای
دکتر. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
به بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement Planning،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate Tax،
پس انداز تحصیلی،
College Savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax Planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of Wealth to Next Generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-72-82 818-642-72-82 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه، دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سان کلمنت. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت ناگهانی شادروان دکتر جوزف راد هندیزاده را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد دکتر جوزف راد هندیزاده روز چهارشنبه 5 اکتبر ساعت 3 بعد از ظهر در ایدن مموریال واقع در میشن هیلز برگزار می‌شود. خانواده‌های راد هندیزاده، هندیفر، خوشبین، دانشراد، کیومهر، بنجی و سایر خانواده‌های وابسته.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو برای دوستانم از اینکه ازدواج کردند و نکردند، چون مجموعه ایست از همه این گفتگوها، رو از روز پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد. همچنین در روز شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کانادا کنفرانس دو روزه کودک درون رو خواهم داشت با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ضمناً همان گونه که قرار بود از امروز قیمت حداقل و البته همه گروه هایی که یا کاتگوری هایی که ما برای کشتی کارناوال برای روز یا 3 روز جمعه شنبه یک شنبه و بعد صبح دوشنبه یعنی 3 شب و 3 روز خواهد بود از لس آنجلس یا لانگ بیچ 24 تا 27 فوریه به انسنادای مکزیک رو داریم افزایش پیدا کرده، بنابراین حداقل اون 550 دلار یعنی 12% افزایش قیمت رو تقریبا همه کاتگوری ها دارند و به مقدار زیادی کشتی فروش رفته و احتمالاً همین ماه رو یا نزدیک اون رو ما با سولد اوت روبرو خواهیم شد به صورتی که پیش میره. دوستان در این حال تا آخر اکتبر تا آخر این ماه هم میتونن قرار خودشون رو کنسل کنن، تمام پولشون رو هم پس بگیرن اگر چک و نقد بوده، ولی اگر کردیت کارت دادن 4% اون کم خواهد شد به خاطر از اینایی که خود کمپانی کردیت کارت از ما میگیرن. در نتیجه اگر مایلی در این سفری که 2613 نفر هموطن و همزبان رو با برنامه‌های بیشتر و تقریبا ایرانی خواهیم داشت در شرکت کنید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با تلفن 818-883-8100 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاید یه همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر، من اول چون یکم با برنامه‌تون آشنا هستم، یه گذشته از خودم بگم بعد برم سر اصل مطلبی که الان من باشم مسئله پیدا کردم.
بفرمایید.
اول این که من توی خانواده خیلی شلوغ متولد شدم که تعداد ما 12 نفره، یعنی با پدر و مادر. بعد نمیدونم که شما نیاز میبینید که من
نه فقط بگه شما تو این 10 بچه چندومی هستی؟
من پنجمیه.
بسیار عالی. چند تا پسر چند تا دختر فقط؟
ما 6 پسر این 4 دختر.
بسیار عالی. شما چند سال تو؟
ساندویچ میشم یا
نه؟ نه تو به در ساندویچ نمیخوری قربونه برم، حلیمی نمیدونم گوشت کوبیده ای یه چیزی اون وسط تو هستی، چه دلت خوش ساندویچ، اقلا نونش پیداست، اجزایش پیداست، تو قاطی تو هر کس بخوره فقط با قاشوق میتونه بخوره، نه با چنگال هم بخوره میریزی از ساندویچ.
آی دکتر
نگیدین اور میپرن. خب همون امید بعد اینه که مگر اینکه خانمی باشن که به هر حال دنبال راحت الحلقوم بگردن که خیلی راحت عرض کنم که بپرید برید تو. به من بگید که چند سالته عزیز؟
من 28 سالمه.
چی خوندی چه میکنی؟
من دیپلم دارم، دیپلم انیمیشن، ولی خب الان یک سال و چند ماهی میشه که آمریکا.
از چه طریق آمدی عزیز؟
من از طریق پناهندگی اومد.
اوکی. اون وقت به من بگه چند تا خواهر و برادرتون با شما هستن؟ اگر هستن.
تنها
اومدی. اوکی.
بله.
خیلی خب، اینجا که اومدی تو این یک سال چه کردی؟
تو این یک سال من اول اینکه اون کاری که در واقع یه جور حرفه‌ام بود و توی ترکیه انجام داده بودم اون کارو پیدا کردم که همون پیدارم در واقع، بعد شروع به همون کار کردم و در کنارش هم دارم زبان خودم بخونم.
اوکی. خب چه خبر است؟ علت تلفن موضوع رابط جان بگو اول.
من یه خلاصه از گذشته خودم همینطور تیتوار بگم،
حتما.
چون میدونم که قاعدتا این تاثیرگذارتون سوالایی که من میخوام بپرسم. یکی این که توی خانواده ما، چون من پدر و مادر من افغان هستم و خودم ایران متولد شدم، یعنی اکثر ما تو ایران متولد شدیم، و که اتفاقا یک سوالای من همینجاست که آیا من با این دیدگاه که توی ایران متولد شدم، آیا هنوز من میتونم بگم که توی فرهنگم با فرهنگ ایرانی متفاوته یا نه؟
نه، فرهنگ خانم... فرهنگ اون روابط اجتماعی است که به تو منتقل میشه و شما تو ایران بودید، چون فرهنگ و جامعه شما ایرانیه، شما تبار افغان رو دارید، ولی در حقیقت متولد توی به خصوص متولد ایرانی و فرهنگ و جامعه ایران داری. به همجد است که با وجودی که چمکی تهلهجه برخی از اوقات از افغان داری که از خانواده است، ولی بیشتر ایرانی هستی تا افغان، یعنی از نظر زبان میگم، اون انتخاب توی که میخوای کدام باشی.
درسته. بعد به خاطر در واقع یه جوری بی سواد بودن پدر و مادر، ما تربیت درستی در خانواده نداشتیم. تنها چیزی که من توی خانواده خیلی فکر میکنم که بنیاد اون خانواده رو همیشه حفظ کرده و هنوزم که هنوز خیلی خوبن، خاطر اون عشقی بوده که پدر و مادرم نسبت به هم دیگه داشتن، که البته ازدواجشون ازدواج فامیلی بوده، پدر عمو و دختر عمو.
Oh my God.
بله. ولی خب ما تنها چیزی که توی خانواده خب خیلی برای ما بچه ها همیشه مثلا خیلی نمایان و پیدا بوده همین عشق پدر و مادرم بوده. بعد دیگه یکی دیگه این که
فاصله سنیشون چقدر بود با هم؟
فاصله سنیشون 3 ساله.
اوکی.
مادرم 3 سال کوچیک‌تر. بعد یه شرایط خیلی سختی رو توی ایران گذروندیم، یعنی تا 12 سالگی من توی مشهد زندگی کردم، توی مشهد متولد شدم. بعد شرایط برای اتباع خارجی خب شما قاعدتا تا حدودی شاید خبر داشته باشید که چجوری.
بعد برای اتباع داخلی هم خبری نیست دیگه، فکر دیگه خواهی.
آره اونم دقیقا. آره اینم مسئله. بعد دیگه من خلوش 13 سالگی اگه اشتباه نکنم من مجبور به ترک تحصیل شدم، یعنی 5 دبستان. بعد که دیگه بعدش دیگه مجبور به کار شدم و بعدش طبق همون، یعنی یه سری مسائلی که من یه توضیح کوچیک بدم در مورد این، ببخشید وقتونو زیاد میگیرم. بچه های مدرسه ای رو اینا چیز میکردن، اصلا دولت
ببخش صدات قطع شد برای یه لحظه رفت.
آها میگم که من توی دبستان که بودم از سمت دولت بچه هایی که افغان بودن رو یه جوری تعقیب میکردن تا در خونه شون، بعد میومدن و اساسشون رو بار میکردن و دیکورتشون میکردن و اینا. ما مجبور شدیم که به اصفهان نمیدونم مهاجرت میشه
مهم نیست، حالا بیا وارد جزئیات نشو. اوکی رفتی چون
بعد آره بعد توی اصفهانم یه سری شرایط سخت کاری بوده، یه سری شرایط سخت جامعه بوده برای من. بعد دیگه تا اینکه شد 21 بودم که من خیلی گرایش عجیب و غریب به انیمیشن پیدا کردم، بعد یه دوره رو گذروندم که دیپلمش رو گرفتم. بعد به خاطر فعالیت زیادم و موفقیت نسبتا خوبی که توی انیمیشن داشتم، تصمیم گرفتم که برم این، چون توی ایران نمیتونستم کاری بکنم، تصمیم گرفتم برگردم برم افغانستان و این کار رو توی افغانستان انجام بدم. توی افغانستان هم بازم دوباره شرایطم خوب بود، یکی از توی بهترین تلویزیون افغانستان من شروع کردم به کار کردم و حقوقم هم خوب بود، ولی خب شرایط امنیتی خیلی سخت بود و به خاطر همین دوباره من برگشتم و از اونجا هم برم ترکیه و برای مهاجرت. ولی یه مسئله که این وسط جا افتاد، من در سنین 19 سالگی مورد آزار اذیت جنسی هم قرار گرفتم.
از جانب
من نمیشناختمشون، 2-3 بودن.
فقط یک بار اتفاق افتاد؟
بله. و این قضیه آقای دکتر برای من تا حدود 1-2 ماه خیلی سخت بود، یعنی هر باری که من بهش فکر میکردم یا هر باری که حتی میدیدمشون، این دوباره اون شدت استرس به من وارد میشد و خیلی برام سخت بود. ولی خب بعد از اون 1-2 ماه برای من دیگه اصلا نه اهمیت داشته،
نمیش
فکر کردم. ولی خب
به من بگید که اونا هم سن و سال شما بودند، توطئه در کار بود؟
خیر بزرگتر از من بودن، توطئه بوده در کار واحدستان بس، چون یکی از اینا دوست من بود، یعنی در واقع آشنای من بود، دوست که نمیشه.
و شما رو در شرایطی قرار دادن که دفاع از خودتون براتون ممکن نم؟
نه، چاقو داشتم دستشون میتونم.
اوکی.
بعد دیگه برگشتم به ایران، از ایران به
پس این تو ایران اتفاق نیفتاد؟
نه، این تو ایران اتفاق افتاده.
پس آخی بید برگشت
اوکی. نه من ادامه شو میگم، یعنی
نفهمیدم اتون اساس.
آره، بعد که از ایران بعد از صحبت با پدر و مادر،
ببخش عزیزم، فقط از سر فقط کنجکاوی بیمعنی منه، آیا اینا ایرانی بودن یا افغان بودن و توی اصفهان بودید یا توی جای دیگه؟
نه، ایرانی بودن و توی اصفهان.
اوکی عزیز.
که البته خیلی یعنی این اتفاق برای خیلی افتاده آقای دکتر و اکثرا شکایت کردم، ولی خب من بنا به دلایلی من این کارو
نه، خب اون کاری که معمولا ندرسته نشده نیست. اوکی.
بعد شکایت هم زیاد جدی پیگیری نمیشه.
نه.
حالا به هر صورت من به همون دلایل ناامنی افغانستان از اونجا خارج شدم و اومدم ترکیه پناهنده شدم. 3 سال پناهندگی طول کشید و بعد از اون دیگه طی همون 3 سال هم، البته نه این که چیز باشه، این اصلا مسئله که چی باشه، من یکم راهو گم کردم. طی این 3 سال هم من تغییر دین دادم و الان این گذشته من بوده تا امروز که الان هم من 1 سال خورده یکی تو امریکا هم و دارم زبان انگلیسی رو در واقع تقویت میکنم که بعدش قراره که دوباره در همون رشته گرافیک دوباره پا بذارم و حالا دیگه به شکل پیشرفتم بکنم.
زندگی اقتصادی چگونه میگذره عزیز؟
زندگی اقتصادی من نسبت به کسایی که 2 سال 3 سال حتی اومدن، زندگی من خیلی بهتر.
اوکی عزیز، very good.
بعد آقای دکتر، من از اون تکنولوژی که گفتید من چند وقت استفاده کردم و یه خانومی رو از طریق همین تکنولوژی باشون آشنا شدم. این خانوم داخل ایران هستن، ایشونم گرافیک خوندن و 3 تا خواهر و برادرن. خواهر بزرگترشون 5 سال ازشون بزرگتره و برادر کوچکترشون دوباره 1 سال ازشون کوچکتره. ایشون 27 سالشونه دیگه. این که چیزی هم که در مورد ایشون خیلی مهمه فکر میکنم اینه که قبل از من با یه آقایی در یک رابطه بودم به مدت 6 سال و قصدشون ازدواج بوده، رابطه جنسی بهش عنوان نداشتن، یعنی رابطه کامل نداشتن. بعد الانم 1 سال اگه اشتباه نکنم 1 سال خورده از رابطهشون میگذره. بعد من اینا رو نوشتم آقای
دکتر، حالا به من آخه اوناش مهم نیست، برخی از وقت سوال من این است که شما از طریق همدیگر که ندیدید، از طریق شبکه اینترنت با هم آشنا شدید؟
بله بله. و قرارمون بر این هست، قرارمون بر این هست که همین فکر میکنم 1 ماه همچین چیزای قرار گذاشتیم که ترکیه همدیگر بود. یعنی هم پاسپورت این چیزا آماده است.
خب آخه شما چرا در این مدت که نسبتاً برای تماس از طریق تلفن و اینترنت و راه دور و اسکایپ و اینا زمان کمیه، چرا ایشون خبر از یک ماجرای خانواده شما دارن؟ درسته؟
بله بله، من همه چی رو بهشون گفتم.
اوکی، بنابراین با توجه به این، بعد در این حال میخوان احتمالاً بیان امریکا، درسته؟
بله.
اون وقت فکر میکنید با خانوادهشون با یه چنین رابطه موافقند و به او اجازه میدن که بیا ترکیه شما رو ببینه؟
صحبتی که کردیم آقای دکتر با خانوادهشون، با حتی با پدر و مادرشون صحبت کردن در مورد من، که پدرشون بیشتر جوری که من شنیدم مسائل انسانی براشون خیلی اهمیت داره، این مشکلی با این قضیه ندارن. مادرشون هم خب طی صحبت هایی که از خودشون شنیدم یه سری مشکلات عصبی فکر کنم دارن که حالا هر کسی دیگه ای هم بود فکر میکنم اکثر هم الان یکم شدید و نشون میداد که یعنی حتی گفته بودم که این دیگه از کجا پیدا شد و این دیگه کجا بود.
خب اونه که راست میگن آخر تو.
ولی با اومدنشون و ازدواج مشکلی ندارن. در مورد ترکی هم من چند بار بهشون گفتم که بگن ولی هنوز نگفتن، یعنی فکر میکنم که منتظر قطع شدن قضیه هم، چون این سفر یه بارم عقب افتاده.
خب حالا بذار پس بریم ما پیام ها رو بشنیم برگردیم تا من بگو سوال چیه، برای اینکه من تا به حال موضوع و مسئله ندیدم. زمینان خود تو آماده کن برای که من جواب بدی که
کاری بشم
کتکاری باید بشی بخاطر این که چه چیزای خوبی در این خانم دادی چه چیزای بدی در ایشون این پسندی و بالعکس، من ببینم چه خبر است. روی خط باش عزیز. چنگ و نجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنلای خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکالله. دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصبش رو نقد بدی میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب‌برنده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولد ویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم.
آقای دکتر به من گفتید که دلایل انتخابمون یا همون
یکم باید بلندتر صحبت کنی جان.
الان خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
دلایل انتخابی من در واقع در مورد ایشون، یکی زیبایی ایشونه، یکی صداقت ایشونه و در کنارش انسانیت.
نصب کنه معمولا من زیبایی میدونید توی ویدیو و عکس و اینا اونقدر ها مشخص نمیشه مگر یه زمینه برجسته باشه یا اون بیش از حد انتظار و خواسته تو باشه. دوم، ماجرای صداقت و انسانیت موضوعش چیه؟
صداقت این که در مورد گذشتهشون و این که وقتی با پدر و مادرشون در مورد من صحبت کردن و من چند بار حتی با خواهرشون صحبت کردم و ته صحبت هایی که کردم فکر کنم که تمام گذشته که به من گفته حقیقت داشته، این صداقتش برای من یه جورایی روشن میکنه.
آخه داستان این است که ماجرای صداقت و نه که بگم ایشون نیستن، ولی ماجرای صداقت به دو گونه است. یکی این که واقعا یه اطلاعات خاص مهمی، نه اطلاعات بدی رو آدم ها بگن، چون من مواردی داشتم که طرف اطلاعات بدی رو گفته، طرفم به این نتیجه که صادقه، بعد 20 برابر از اون بدترش بوده که نگفت. بنابراین اون اگر من روز اول اومدم به تو گفتم که من یک بار دزدی کردم، تو نگو آدم صادقی بود، میتونست نگه گفت. خب برای که 20 دفعه دیگر میخوام تو دنبالش نری. شماره یک. دوم، ماجرای به اون یک کاری نیست که به این راحتی ها بشه حکم بشه کرد. بعدم مهم این است که واقعا گزارشی که درباره نه موضوعی مربوط به خودش میده چگونه است. چون من اگر درباره سقوط هواپیما، درباره بارندگی گزارشی که میدم خیلی واقعی و دقیق و درست نیست، این مفهوم صداقت رو در جای دیگه که زمینهای احساسی و عاطفی و عقیدتی دارم که به هم میریزه. بنابراین این کار به این سادگی ها نیست. و دومین مطلب، ماجرای انسانیت رو نفهمیدم. اگر تو مقصود این است که یه اصول انسانی رو میپذیره، از جمله اینکه تو رو با وجودی که فرض کن تبار افغانی داری باش نسبت مسئله نداره یا برای درست مسئله نداره، اینا خیلی نمیشه نتیجه‌گیری انسانی ازش کرد.
در مورد این مسئله های دکتر، یکی این که در مورد تبار من، یکی در مورد دین من. دین من الان با ایشون یکی نیست، اینا قبول کردم. ولی خب ما در مورد همین مسئله، این همین موضوع انسانیت، هم یه جورایی حتی بهشون گفتم که یه جورایی زیر سوال میره، در مورد این که ما صحبتمون بر این شد که ما بحثی دیگه در مورد دین نکنیم، یعنی صحبتی در مورد دین نکنیم تا وقتی که همدیگر میبینیم، یعنی وقتی که همدیگر دیدیم اون وقت چش بشینیم صحبت کنیم و به نتیجه نهایی برسیم.
چه نتیجه میخواید برسید؟ چون بیاد فرض کنید به هم برسید و شما در این باره بخواید بحث کنید، شما که نه چجوری میخواید این موضوع رو مطرح کنید؟ چون ماجرای دین در چند بستا ساعت میتونه مورد بحث قرار بگیره، ولی بین دو تا آدمی که از هم خوششون میاد، هم دیگر دوست دارن، امکان ازدواج بکنن، شما من بگید مثلا شما میخواید به اون بگید و به هر حال نمیگم قانع کنین رو، ولی دلایل خودتون بیارید برای که چرا دینتون عوض کردید.
من دلایل خودم رو بیشتر نمیخوام بیارم، چون میدونم که ایشون هم دلایل و اعتقادات خودشونو دارن و بهش پایبند. به خاطر همین من تنها پیشنهادی که به ایشون داشتم که گذاشتم روزی که دیدمشون، که البته الان که فضا رو یعنی بفرستم براشون این چیز که دارم با شما صحبت میکنم و قاعدتا متوجه میشن، که تنها پیشنهاد من اینه که، یعنی فکر میکنم تنها راهش اینه که ما اگه بخوایم با هم زندگی بکنیم باید دینامونو بذاریم کنار.
خب اگر این کار میشه کرد، مثل اینه که شما من بگید فرهنگ رو بگذاریم کنار یا جامعه رو، آخه ماجرای دین که به عنوان لغت و اینا واژه نیست عزیز، و بعدم ساده انگاریه، بعدم شما یه کسی هستید که یه دینی داشتید که معمولا مردم نگه میدارن، نه به خاطر اینکه این کار درستی میکنن، ولی معمول چنینه، بعد شما رفتید به دلایلی که اگر از سر ارزیابی و قضاوت و مقایسه باشه دین دیگری رو انتخاب کردی و در نتیجه حالا یه باوری دارید که براتون معنا داره، و یه دفعه دادن این نظر که میذاریمش کنار، مثل اینکه من برم بگم میخوام دندان پزشک بشم، بعد از اینکه مدرکم رو گرفتم یه خواهد دندان پزشکی نمیرم، از این بعد دارم میرم دنبال یه کار دیگه بدون اینکه دلیلی علیه دندان پزشکی داشته باشم و یا تخصصی تو کار دیگه داشته باشم. شمایی که براتون مذهب اگر وسیله و بهانه‌ای برای چیز دیگری نبوده، واقعا خودش به خودی خودش مطرح بوده، چطور میتونیم بذاریش کنار؟ بعدم این موضوعها موضوعی خیلی کنار گذاشته نیستن، میشه دربارش حرف نزد، میشه نسبت بهش تا حدودی کوشش کرد بی تفاوت و بی طرف بود، ولی عملا کار میکنه. و بعدم این مربوط به شماست، مربوط به خانواده ها نیست، مربوط بعدن به فرزندانتون نیست، یعنی این ماجرا به این سادگی ها نیست. در نتیجه من اینجوری نگاه میکنم عزیز، یه دختری نشسته تو ایران میبینه یه پسر 28 ساله‌ای که تبار افغان داره که در ایران متولد شده، در یه خانواده شلوغ بوده، اونجا فرصت درس خوندن پیدا نکرده، آمده خودش از طریق پناهندگی به امریکا برسونه، سر راه دینش رو عوض کرده، اونجا حالا در پروسه گرفتن گرین کارتشه از اون جهت، بعد خوشبختانه زندگی نسبتا خوبی تونسته در این مدت کوتاه برای خودش فراهم کنه، یک باره بر اساس گفتگوهای تلفنی و دیدار از طریق این بسیار مجموعه های مجازی، شما هر دو به این نتیجه رسید که در حقیقت بهترین رو که میتونستید پیدا کردید، و بعد خانواده او هم باش راحت باشند و بگن خیلی خوب بیا بریم، بعدم شما من برگردید بگید حرف تندی کرده، من نمیدونم چقدر معنی داره که یه مادر عصبی هم یا مادر گرفتار و بیماری هم داره و اونم مخالف است با این موضوع. البته شما رو درست شنیدم، خیلی مطمئن نیستم که پایه های یک خانه ای که میخواد روش بسازید تا به حال خیلی محکم و استوار بوده. بعدم سه تا دلیلی که شما برای خوش اومدن از ایشون میگید، غیر از اولی که دلیل فوق العاده مهمیه، دوتای دیگش خیلی به نظر من جنبه ذهنی داره تا جنبه واقعی. حالا به من بگید یکی دوتا چیزی که در ایشون نمیپسندید چیه؟
یکی دوتایی که نمیپسندم، یکی این که زود عصبی میشن و فکر میکنم که این دوباره تایی صحبتهای شما به همون مادرشون برگرده.
البته عصبانی میشن، عصبی چون هویت و شخصیته، عصبی میشن یعنی واکنش تندشتری نشونه، و این علامت خوبی نیست عزیز. شما از راه دور چگونه متوجه خشم و عصبانیت ایشون شد؟
همین میخواستم در ادامه همین دین و مذهب بگم. اول اینکه من اینو به واقعیت قبول کردم این دینو، و چیزی که هست من یعنی متوجه میشم به صحبت هایی که با ایشون میکنم که تحت تاثیر صحبت هایی قرار میگیرن که توی ایران هست، و به خاطر همون یک سری عکس‌العمل هایی رو نسبت به دین من توی این چند وقته نشون دادن، که این یکی از همون مشکلاتی شد که باعث شد این تماس گرفته بشه و من با شما در موردش صحبت کنم. این که یعنی پیشنهاد من این بود که ما در موردش در واقع صحبت نکنیم، نه اینکه بخوایم بذاریمش کنار. بعد ولی بعد از چند وقتی چون با من تماس گرفتن که من دارم میرم که با یه آقای صحبت کنم، ولی به من نگفتن که کیه، یعنی گفتن که نگفتن در مورد چیه. بعد وقتی برگشتن دوباره با من تماس گرفتن و گفتن که من نمیتونم با تو زندگی کنم چون نماز من توی خونه تا قبول نیست. و اینو که گفتم من یکم فکر کردم، گفتم که خب اگه که نمیتونی دیگه تمومه. بعد ما صحبتمون اینجا تموم شد، ولی خب فرداش دوباره تماس گرفتم و گفتن که ببخشید درست میخوام، خیلی تند برخورد کردم. یعنی اونجا وقتی اینو گفتن
نه 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 صبر کنید، آخه داستان به این سادگی نیست. بهشون بگید که اگر من یه چنین تفاوتی کردم که در جایی که خانه ماست و خانه من نماز تو قبول نیست، به چه نتیجه‌ای میخوای نماز نخونی یا نماز قبول نشده تو میخوای بخونی یا راجبه یه همچین باوری به هر حال خودت رو و یا عقیدت رو زیر سوال بردی. آخه همجوری که نمیشه ول کرد. من به شما بگم گذشتم ازش، میگه خب چرا؟ ممکنه من بگه شما میفکر کنی به چه دلیل فردا از این حرف پشیمون شد؟ به خاطر تو ماجرای نماز و خدا و دین آیینش کنار گذاشت، یا تو اون دین آیین شک کرد، یا ماجرای یه جزی از دین رو که نمازه و یا پاک نبودن و مناسب نبودن خانه‌ای که تو درش هستی رو به عنوان جای نماز رد کرد. چه شد عزیز؟
چیزی که به من گفتن آقای دکتر این بود که من با این آقا صحبت کردم، آقایی که خیلی قبولشون دارم و اصلا وارد تعصبات دینی نیستن، و در مورد تو باش صحبت کردم که فردی با این دین هست، و به من گفتن که توی خونه ایشون نماز قبول نمیشه، و در واقع فکر میکنم اون موضوع با عرض پوزش تو این برنامه میگم موضوع نجاست
فکر میکنم
که در مطمئنم خواهد
خب بله دیگه مسئله شما پوزش نخواهید. از اونایی که این حرفا رو باور دارن بهشون بگید پوزش بخوان که انسان رو یا یه چیزی رو در خصوص انسان نجس میدونن. خیلی خب، پس بنابراین شما اینجا ما مسئله داریم بگه نه؟
آره آی دکتر، اینو گفتم به من و من میخوام ادامهش اینو بگم، چون قرار این صحبت رو گوش کنه. من میخوام نظرات شما رو، چون خیلی قبولتون داره و مطمئنم که دشمن بهتون در این باره اشاره نمیشه، میخوام که بشنون نظرات شما رو در این باره. و اینکه اینجایی که اومدم به من برگشتن گفتن که من نمیتونم، بعد از یه سری صحبتایی که من خیلی بهشون گفتم که تحت تاثیر اون حرفا قرار نگیر، اونجا یه فضای حاکمه که خب مردم نمیتونن اونجوری که باید فکر کنن در مورد انسانیت، ولی خب دوباره با همون عصبانیت رفتار کردن و فرداش برگشتن عذرخواهی کردن. بعد ولی من گفتم که خیلی خب الان که شما برگشتی تب کنیم یه هفته به من زمان بده، بذار من یکم فکر کنم با فکر آرومتر تا ببینم که اینجا چه خبره، چی به چیه. بعد گفتن که باشه، ولی خب هر روز مسیجش به هم میومد که من کاش الان تنها نبودم. نمیدونم
حالا اونو بذار کنار. نه ببین، عصبانیت ایشون میتونه واقعا معناش اونقدرها به عصبانیت مرتبط نباشه که به استراب و نگرانیشون مرتبط باشه. ببینید عزیز، من فقط اشکالم یه چیز است، یعنی که اون معنایی من اشکالم این است که بر روی به اصطلاح کاغذ، یعنی وقتی می نویسیمش، رابطه شما رابطه نسبتا سالمی نیست. یعنی اجزایی که معمولا یک خانواده رو به وجود میاره و خانواده هم حامیش هستن و در شرایط عادی قرار میگیره، اونا درست نیست. به من میگید ما هر دو متفاوتیم، کمی استثنائیم، رابطه‌مون غیر از رابطه‌های عادی و معمولیه. میتونم بفهمم، شاید تا به حالم شما کمکی برخی از علائم متفاوت و برجسته خوب رو به من در مورد خودتون نشون دادی، نه کامل، ولی یه جاهایی هم ماجرای رویا و خیال رو حاکم بر شما و ارتباطتون با این خانم یا نظرتون راجع به ایشون میدونم. بنابراین بذارید، چون یه دو دقیقه بیشتر وقت نیست، من مجبورم دوست دیگه ای هم هست ایشون رو روی خط بیارم. به من از من بتون ازتون یه سوال دارم، واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من اول در مورد این رفتار ایشونه در مورد دین من، که ایشون بعد از این قضیه خیلی پافشاری به این داشتن که خب رفتار من درست بوده و رفتار شما اشتباه، هم موضوعی که شما گفتین که حالا طلبکار باید دنبال بدهکار بود و این اتفاق واقعا اینجا افتاد.
نه بدهکار من... دنبال طلبکار بود. اوکی؟ حالا مهم نیست.
من اشتباه متوجه شدم، ببخش. و یکی دیگه این که با توجه به این که خانواده های ما قرار نیست. یعنی میدونم که سطح خانواده ما با ایشون کاملا سطح متفاوتیه، یعنی نمیتونن که ارتباطی داشته باشن و ارتباطی نخواهن داشت.
خب تو یه چیز زدی باز دوباره خرابتر کردی عزیز، چون ماجرای خانواده ها نقش مهم میدارن. ببین تو نگاه کن به اون چیزی که بزرگترین عامل سازندگی در یه محیطی جامعه مانند ایران، چون مطالعه جای دیگه شده ولی به نظر من در ایران هم میخون، ماجرای اون جایگاه و پایگاه اجتماعی که به سه چیز مرتبطه: به درآمد مرتبطه، به تحصیلات مرتبطه و به نوع شغل و کار یا مقام و موقعیت اجتماعی. من در باره شما دوتا نمیگم ولی در باره دوتا خانواده هم مطرحه. من اون رو تازه نمیدونستم، فرضم این بود. البته باید متوجه میشنم برای از که اشاره کردی به پدر و مادر که در شرایط بدی بودند و برحال آگاهی های لازم نداشتن یا واژه‌ای که خودت به کار برد. من باید متوجه میشدم. ببین عزیز، اون حد اقل هایی که باید باشه تا اوضاع درست بشه درست نیست. به من میگید ما دوتا متفاوت و کمی هم استثنائیم، شاید، نمیدونم، من علائم جدی رو در اون ندیدم. تفاوتتون رو در یه مقدار یاقیگری تو دیدم، اون خیلی عادیه با توجه به شرایط زندگی. بنابراین اگر اونا موافقت کردند و خواستند، دیدار شما رو من در ترکیه ایرادی درش نمیبینم. به هر حال تو اینجا هم آمدید، ولی نمیخوام از قبل یه تصمیم بگیرید. بذارید اول همدیگر رو ببینید، بعد ببینید به چه نتیجه میرسید. به همین.
فقط آقای دکتر، این که این ارتباطی که میگم نخواهند داشت، اینه که اولش من حتی صحبت کردم با پدرم که اینا قراره اون
ارتباط، نه من قصدم از ارتباط نیست، ازم قصد از این که هم دیگر رو بفهمند و بخوان فامیل هم باشه.
نخواهم
اون مسئله.
این سوال آخر من آقای دکتر، دیگه وقتتون رو نمیگیرم. این که چون میدونم ایشون هم میخوان، یعنی قصد تماس گرفتن با شما رو دارم ولی موفق نشدن، فقط اکی که یعنی اکی که امکانش باشه، این همین سوال، این یه سوال در مورد همین رابطه از طرف ایشون، یعنی اگه من باشم جای ایشون و سوالی بپرسم در مورد این رابطه، چه پیشنهادی بهشون میکنم؟
پیشنهادم این است که پایه ها درست نیست. شما هم میگید متفاوتید، میتونم بگم شاید. به همجاست که باید با یه دقت بیشتری حرکت کنید و آگاهی های بیشتری از هم داشته باشید و ضمناً دلیل اینکه چرا میخواید با هم باشید مهمه. من نمیدونم ایشون در چه وضعیتی هست، من نمیدونم ماجرای احتمالا مادر ایشون چیه یا خود ایشون چیه، نمیدونم عزیز، اونا برای من یه پرسش جدی است. ولی کارشون رو خیلی عادی نمیبینم. ای 38 سالشون بود میگفتم چون شوهر پیدا نکردن، یا 27 37 سالشون بود میگن خب بده هر کسی که میتونه ببرتش بعدم میخوام بیان امریکا، ولی اون چون نیست برای من مهمه. چرا من حقیقتش اگه ایشون تلفن کنن من یادم میمونه تو رو و میتونم ببینم که ایشون کی هستن، ایشون میتونن چند تا سوال منو به صورت جدی جواب بدن. حالا ببین چه میکنید، بازم بذارید یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. البته من با تو حرفی دیگه ندارم، من نمیخوام تنهایی بیارم.
من
ولی
من
اگر ایشون
بگم
اگر ایشون بیان حرفی خواهم داشت.
ببین چشم، من بهشون میگم که اصلا تماس نگیرید. فقط این که آقای دکتر یه چیز دیگه هم بگم، این که شاید بتونه کمکتون بکنه، این که ایشون در این رابطه 6 ساله‌ای که بودن این آقا ام اس داشته و در همه اوایل رابطه متوجه شدن و آخرش هم دوباره یه جوری از طرف ایشون و از طرف خانواده پسر پس زده شدن.
خب بنابراین من نمیخوام، عاطفه و احساسات انسانی رو نادیده بگیرم، ولی یه دختر مثلا فرض کنیم 20 ساله رفته سراغ یه کسی، از آغاز میدونسته که این بیماری میتونه پیش بره و کار رو خراب کنه، مونده 6 سال توش، چرا؟ نمیدونم.
خب خودشون به من گفتن که همون موضوع انسانیت.
نه، من همیشه حاضرم به 100 نفر کمک کنم، ولی حاضر نیستم زنش و شوهرش بشن به خاطر اون عزیز من. آخه این که درست نیست. من بارها این حرف رو زدم، هیچ ابدا، اگر اون جنبه انسانی، جنبه انسانی نیست، جنبه یک توهم انسانیت است همراه با یه مقدار اشکالات. یعنی چی؟ شما میخواید به کسی کمک کنی، کمک شما برو دکتر متخصص بشه 1000 تا رو کمک کن، به زن یک کسی، به شوهر یک کسی بشه برای که اون بیماره، بعد معلوم نیست اصلا چی داره. نه با ازدواج کسی به کسی کمک نمیکنه. ازدواج جایی برای کمک رسانی نیست. اونو باش سخت مخالفم، اونو موافق نیستم. حالا بیشتر راجبش فکر کنین، حالا بعدم با هم صحبت کنیم. ولی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون.
خدا نگهدار. شنگ رجمند با ما باشه.
اوست باقی با اندوه فراوان در گذشت همسر، پدر، برادر و پدر بزرگ عزیزمان شادروان احمد نادر کاظمی را به آگاهی دوستان و آشنایان می رسانیم. مجلس یادبود آن عزیز از دست رفته روز یک شنبه 9 اکتبر از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کالکشن برگزار خواهد شد. خانواده های کاظمی، کاریان، خلیلزاده و خانواده های وابسته. ضمن سپاس فراوان از عزیزان تمنا می شود از فرستادن گل خودداری فرموده هزینه آن را به www.nationalmssociety.org هدیه نمایید.
من سیمور پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پوراتحاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتحاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-18-18 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیارم گذاشتین، خیلی دوستتون دارم.
لطف داری عزیز، بفرمایید.
اگه اجازه بدین من قبل از اینکه سوالم ازتون بپرسم یه مختصری از گذشتم براتون تعریف کنم.
بفرمایید.
من فرزند وسطم، خواهرم 5 سال از من بزرگتره و برادرم 1 سال از من کوچیکتر. مامانم معلمه و بابام کارمند اداره. ما از همون دوران نوزادی و کودکی به شیرخوارگاه و مهد کودک رفتیم. تو سن 8 سالگی من یه تصادف خیلی بدی داشتم.
چرا عزیزم؟
بیمارستان بستری شدم.
چرا شیرخوارگاه؟
خب مامان چون تدریس میکردن، اینجور که خودشون تعریف میکنن، خب ما از همون نوزادی شیرخوارگاه رفتیم.
خب تو چه سنی عزیز؟
اون موقع منظورتونه؟
آره عزیز، تو چه سن شما توشی؟
تقریبا دقیقشو نپرسیدم، ولی فکر میکنم از 5-6 ماه دیگه ما رفتیم.
اوکی. خب
هر کدوم بعد تو سن 8 سالگی یه تصادف خیلی بدی داشتم که 6 ماه تو بیمارستان بستری شدم. دوران راهنمایی و دبیرستانم و بعد ساعت مدرسه خیلی اوقات رو با دوستان سپری می کردم. خانوادمون خیلی گرم و صمیمی نبود به چند علت. اول اینکه تو خونه ما بابا همیشه تصمیم گیرنده بود، بعد تفاوت مذهبی و فرهنگی خانواده های پدر مادرم زیاد بود. مامانم یه خانم تقریبا خشک و مذهبی و بابام اهل رقص و آواز، خیلی با هم تضاد داشتم و من بارها شنونده قیبته مامانم بودم که پیش ما یا فامیل خودش از بابام میکرد. خالام هم همیشه از این موضوع سوء استفاده میکردن و این بیشتر باعث اختلافاشون میشد. تفاوت سنی پدرم 10 سال بزرگتر از مادرمه. رابطه خواهرم با من همیشه سرد و بیروح بود، یعنی مثل دوتا غریبه. از آقای دکتر خونه ما بیشتر شبیه مسافر خونه بود تا خونه. هرکی بعد از کار مدرسهش میومد ازش رو میخورد و یه جایی برای خواب داشت، ولی اون احساسات عاطفی نیازها همه بیرون از خونه با دیگران تقسیم میشد. تو سن 24 سالگی بعد گرفتن لیسانس تو رشته تربیت بدنی با یکی از خواستگارم که 3 سال از من بزرگتر بود و مهندسی برق خونده بود ازدواج کردم. ایشون پسر اول بودن و یه برادر 3 سال کوچکتر از خودشون داشتن. اگه صادقانه بخوام علت ازدواجم بهتون بگم، بیشتر به خاطر جدا شدنم از خونمون بود. آره دکتر، خیلی وقتا که میمدم خونه، مامانم تو اتاق تاریکی روی تخت دراز کشیده بود یا تو بالکن نشسته بود، نه برقی روشن بود نه غذایی رو گاز بود، یعنی همیشه دلم میخواست بیرون از خونمون باشم. بعد از ازدواجم متوجه شدم که از چاله افتادم تو چاه و متاسفانه همسرم از بیماری
تلفن شما نمیدم چرا قطع شد عزیز. اگر بتونید ما رو دوباره بگیرید، من شاید دلم میخواد شما رو داشته باشم. نمیدونم که چه شدید و باعث تأسفه. به هر حال البته من فکر کنم مقصود شما از این که شما رو گذاشتن تو شیرخوارگاه، قصدتون شاید یه نوع مهد کودکی بوده که میگذاشتن. البته چون معمولا وقتی لغت شیرخوارگاه به کار برده میشه، جاییست که بچه‌هاییست که پدر و مادر ندارند و به دلیل نداشتنشونه. ولی و متاسفانه ما میدونیم که بزرگترین عامل تعیین کننده و انتخاب کننده ازدواجمون این است که با کسی ازدواج میکنیم که بدترین اخلاق و صفات پدر ما رو یا مادر ما رو داشته باشن. به بیان دیگه اون چیزیست که باش راحتیم و ضمناً همیشه به نوعی به دنبالش هستیم. اینه که خیلی راحت و آسوده میشه فهمیدش که چنینه و در نتیجه خب اون انتخاب دومه. ولی این ماجرای این که از چاله به چاه افتادیدم کاملا قابل و فهم و درکه. به هر حال نمیدونم، با متاسف بس که روی خط دوباره تونستیم شما رو داشته باشیم، یعنی آمدید. بذارید ببینم که آیا خود شمایید یا نه. عزیز سلام.
دکتر متاسفانه تماس قطع شد. سلام عرض
می‌کنم. سلام عزیز. من 9 دقیقه وقت دارم، ببین باش چی کار میتونی بکنی دختر خوب.
باشه سر میکنم سریع صحبت کنم
جان.
آقای دکتر، بعد از ازدواجم همطور که گفتم متوجه شدم که اچال افتادم تو چاه. متاسفانه همسرم بیماری روانی سختی داشت که به ظاهر برای کسی قابل تشخیص نبود. من تو مدت 1 سال تحت شکنجه روحی و کتک‌های پدرپی ایشون بودم. آره دکتر، تو خونه من و همسرم یه اتاقی بود که پنجره نداشت، تاریک بود. شما اگه بعد اون اتاق خاموش میکردی، یه قدمی جلو خودتون رو نمیتونستیم ببینیم. وقتی سر کوچکترین موضوعی که مطابق میل ایشون نبود، منو کشون به اون اتاق میبرد و یه دستش رو روی دهنم و یه دست دیگرش رو روی بینی میذاشت و من وحشت زده بودم از فکر این که این آقا که چشمای من نمیبینه که متوجه بشه که من دارم خفه میشم، یا این که اگه تو اتاق پذیرایی بودیم صدای تلویزیون رو زیاد میکرد، برقا رو خاموش میکرد و من حمله ور میشد و مثل کیسه بوکس به سرصورت من میکوبید. آقای دکتر انقدر این کار ادامه میداد که خودش خیس عرق میشد، یا از زیر زانوی من میگرفت و منو به زمین پرت میکرد، از ما میگرفت، سرمو به سرامیکا میکوبید و خیلی از این خاطرهای بد. به خیلی از روانشناسا مراجعه کردم، خواستم ببیننش، قبول نمیکرد و سر اینکه من به روانشناسم مراجعه کردم کتک بدی خوردم. به هیچ کس، نه دوست نه خانواده، حرفی نمیزدم و تمام وقت و هزینم و پای روانشناس میذاشتم تا اینکه به نتیجه جدایی رسیدم. صادقانه تمام جزئیات رو با قاضی دادگاه در میون گذاشتم و خوشبختانه تو همون چند جلسه اول حکم طلاق ما صادر شد. بعد از جدایی با دعوتنامه خالم به یک کشور اروپایی مهاجرت کردم و همون روز اول درخواست پناهندگی مو اعلام کردم. تو مدتی که منتظر جواب اقامتم بودم همه کار واسه خانواده خالم انجام دادم، از نظافت تا نگهداری از نوه‌های خالم تا خرید کردم، ولی احساس آرامش نداشتم پیششون. به کمپ برگشتم، اتاق رو در اونجا در اختیارم گذاشتن. بعد از مدت 9 ماه جواب اقامتم مثبت اعلام شد. یه آپارتمان با هزینه کمی که دولت در اختیارم گذاشت زندگی جدیدی رو شروع کردم. خواهرم و همسرش هم برای گرفتن اقامت به کشور اومدن و اونا هم تو خانواده خالم به اصرار خالم سکونت کردن تا کارشون رو انجام بدن. ولی خب متاسفانه دعوای خیلی بدی بینشون پیش اومد که خواهرم و همسرش به منزل من اومدن، 3 ماه پیش من بودن. بعد از گرفتن اقامتشون خواهرم به یک باره با بهانه این که ما بعد زبان این کشور یاد بگیریم با من قطع رابطه کردن. از نظر روحی آسیب بدی خوردم، احساس تنهایی میکردم، از همه بدم میومد، از خودم بدم میومد. پیش دکتر خانواده رفتم، تقاضای روانشناس کردم، کنار زبان خوندم، 2 روز در هفته کار مجانی انجام میدادم تو کتاب خونه که زبانم بهتر بشه. 2 سال همینطوری گذشت تا اینکه با یه آقای آشنا شدم. این آقا به من ابراز علاقه کرد و گفت دوست داره که بیشتر با من آشنا بشه. من گفتم که قصد من ازدواج از آشنایی. بعد دوست داشتم برای خودم خانواده داشته باشم. بعد از 7 ماه رفت آمده و صحبت‌های تلفنی ما عقد کردیم که اول خانواده ایشون که ایران زندگی میکنن پیش پدر مادر من که ایران زندگی میکنن رفتن و ما اینجا یه عروسی کوچولو گرفتیم. آقای دکتر، ما الان 3 ساله که با هم ازدواج کردیم. از همون روز اول آشنایی ما
متاسفانه باز تلفنت قطع شد عزیزم، نمیدونم کسی قطع میکنه یا قطع شد. اولا دختر باهوش خوبی هستی و این همه بد آوردی و معمولا آدم ها با این همه بد و بدی زنده نمیمونن، چرسه به این که بتونن خودشون رو یه جوری تو شرایط سخت و تلخی هم که قرار میگیرند و با مهاجرت و بیمهری اطرافیان همراه میشه بیرون بیارن. امیدوارم توی یک فرصت دیگه بیای و من بگی که ما با هم صحبت کردیم، من تو رو هر جا که باشی اول میارم که بتونیم با هم حرف بزنیم. به هر حال امیدوارم فقط شنوندگان خوب و عزیز بدونن ما در چه دنیای زندگی میکنیم و چرا من اینقدر نسبت به کار پرورش و تعلیم و تربیت بچه ها اهمیت قائل هستم. چرا معتقدم به هر حال پدران و مادران باید یه حد اقلی از آگاهی و مهربانی رو داشته باشن و الا بدون آگاهی و مهربانی چه بهتر که ازدواج نکنیم، چه بهتر که هرگز صاحب فرزند نشیم، چون واقعا نه تنها خیانت برخی از اوقات جنایت هست که در یه چنین شرایط سخت و تلخی بچه‌ای به این دنیا بیاریم و گرفتاری بر گرفتاری های یه آدم دیگه بیفزاییم و خودمون هم آسیب ببینیم و از پا در بیاییم و به هم بریزیم. به هر حال حوادثی از این قبیل، داستانهای این گونه فقط نشون دهنده اینه که وقتی که کار از آغاز خراب میشه هر اندازه هم که کوشش کنیم و خودمون رو به در دیوار بزنیم و از ایران بیرون ببریم و به یه نقطه ای از جهان امن آروم پناهنده بشیم باز همچنان آواره ایم، برای اینکه هرچند بیرون ممکنه کمی طوفانش آرام گرفته باشه درون طوفانی و قوقای درونی خودمون رو نمیتونیم نادیده بگیریم و اوست که در حقیقت ما رو برهم میریزه. به هر حال باعث تأسفه که پدران و مادران این چنین پیدا میشن و فکر میکنن اولا باید ازدواج کنن و دوم باید صاحب فرزند بشن و بعدا با فرزندانشون چنین کنند و شرایطی به وجود بیارن که این خانم خوب و عزیز گرفتار ازدواجی بشن با یه چنین دیوانه‌ای و بعدم یه محیط و شرایطی فراهم کنیم که فکر کنیم حتی 1 ساعت نه حتی 1 روز باید زیر یه چنین شرایط سخت و تلخی به هر نامی، به هر اسمی، در هر فرهنگی، در هر جامعه‌ای باید موند. من فقط نمیدونم، میفهمم چرا نمیان و نمیتونن بیان، ولی تا زمانی که یه مقدار الگوهای از این با قریب در باره ازدواج داریم که چه مبارک است و واقعا این میمون، نه میمون برای بسیاری، و چه نگاه و نظری داریم درباره جدایی و طلاق که برخی از اوقات نه تنها کمترین بدی است که انجام میدیم، در بلند مدت بهترین کاری است که کردیم، همه اینا رو زیر سوال ببریم و بی خودی دلخوش به مقدار باورهای مردمان نادان خودخواه بیمار داشته باشیم که ازدواج چقدر خوبه و همیشه باید اون رو داشت و اگر نداشت ای با ایرادی داریم و باید از این به اون و از اون به اون بریم تا بالاخره ازدواج کنیم، و بعدم هر بلا و بدبختی که بر سرمون میاد و خودمون و فرزندانمون از پا در میاریم و بیمار و گرفتار میکنیم به خاطر این حرف مردم، مردمانی که هیچ وقت بودن و نبودن ما هم برشون مهم نیست، همچنان در این زندگی ها بمونیم و با طلاق به گونه‌ای برخورد کنیم که گویی چیزیست عجیب و غریب. دو تا آدم خواستند و حالا همدیگر رو دوست داشتند و نداشتند و بر دلیلی با هم ازدواج کردند، به این نتیجه میرسن که به هم نمیخورند و به درد هم نمیخورند و هرچه کردن باید پشت سر گذاشته بشه و اوضاع رو با گذشت زمان بدتر و بدتر نکنن، ولی همچنان بر اساس اینکه دیگران چه میگویند و چه خواهد شد بمانند و این رنج و درد رو بیشتر و بیشتر کنند و بچه هاشون هم از پا در بیارن. برحال سرنوشتیست اینچنین، تا زمانی که نخواهیم واقع بینانه عاقلانه با رعایت اصول اخلاقی انسانی و توجه به ضرر و زیان و فایده هر چیزی در ارتباط با همه عمل کنیم، متاسفانه چنینه. به هر حال امیدوارم اگر یه وقت دیگه توانستن روی خط بیان و اگر خواستن هم اول بگن که با هم گفتگوی داشتیم بتونم من ایشون روی خط بیارم، چون واقعا دلم میخواد ببینم که همکنون چه خبر است و بر سر ایشون بعد از اون چه آمد. برحال خوشحالم که قسمت آخر برنامه من آقای دکتر بنیانوم تیمورازی متخصص بیهوشی و همین گرفتاری ها و بیچارگی هایی که برخی از اوقات در چارچوب کار پزشکیست و یا برتر احتیاج به تخصص ویژه داره دارن، اجازه بدید که بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتگوی ایشون، مخصوصا برای اون کسانی که دردی یافتند و سردرد رو میگیرنی و پیدا کردن، جلب میکنه. روز روزگار. مگر می توانید خوش، ولی خدا یار و نگهدار همه باد.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ مأموریتی ناتمام نمی‌مونه.
جوان، رستوران جوان،
رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 برد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیولی هیلز، تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه، در خدمت آقای دکتر بنیامین تیمورازی هستیم از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا، دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی و آفیسشون در بیولی هیلز 424-302-0289.
با تشکر از رادیو همراه، من دکتر بنیامین تیمورازی هستم و من از بیورلی هیلز مایگرین اند پین منیجمنت اینستیتوت خدمت شما میرسم. فرصت کوتاهی هست که با هم یه صحبت کوتاهی داشته باشیم. فکر می‌کنم یکی از مسائلی که خیلی رایج هست و اکثر مردم ممکنه در یک مرحله از زندگیشون درگیر این مشکل باشن، کمردرد هستش و کمردرد متاسفانه یک کاندیشنی هست که اکثر ما در یک مرحله از زندگیمون چه زودتر چه دیرتر ممکنه دچار کمردرد بشیم. واقعا تقریبا 90% جنرال پاپولیشن، 90% مردم در یک مرحله از زندگیشون کمرشون درد خواهد کرد و مسئله خیلی مهمی هست از نظر سوشیو اکانومیک. منظور این هستش که این کمردرد ممکنه باعث خیلی مشکلاتی بشه در سر کار و شما ممکنه نتونید برید سر کار به خاطر اینکه کمرتون درد میکنه و این در نتیجه باعث میشه که شما ممکنه درآمد از دست بدید و اون کسی که شما رو هایر کرده اونها هم درآمد از دست میدن. بنابراین یک مشکل اکونومیکی ایجاد میکنه هم برای شما هم برای کسی که شما براشون کار میکنید. از طرف دیگه از نظر هلت کیر سیستم، از نظر سیستم درمانی کشور، کمردرد یه مشکل خیلی بزرگی هست، چون که شما وقتی کمرتون خیلی درد میکنه ممکنه مراجعه کنید به بیمارستان یا ایمرجنسی روم و اون هم برای خودش یک هزینه خیلی سنگینی برای کشور ایجاد میکنه. بنابراین همونجوری که داریم در موردش صحبت میکنیم میبینید که کمردرد واقعا یه مشکل بزرگی میتونه برای هم برای شخص باشه، هم برای کسی که ایشون رو هایر کرده، هم برای کشور. بنابراین باید سعی بکنیم یک مقدار این مسئله رو بیشتر شکاف بدیم، کالبد شکافیش بکنیم به اصطلاح، که ببینیم این مسئله از کجا ناشی میشه و بتونیم شما رو کمک بکنیم. خوشبختانه در سالیان اخیر با پیشرفت نه تنها علم پزشکی و اناتومیکال دایسکشنز و تکنولوژی های جدیدی که پیدا شده، ما واقعا دارای کیپبلیتی خیلی زیادی هستیم که بتونیم تقریبا تمام کمردردها رو حداقل به مقدار خیلی شدیدی کاهش بدیم و در بعضی موارد تقریبا میتونیم بگیم که اونا رو میشه از بین برد. یک صحبت کوتاهی باید داشته باشیم در مورد خود کمردرد و از کجا ناشی میشه. استراکچرهای مختلفی هست در بدن که میتونه باعث کمردرد بشه. مهمترین قسمت ها همونجوری که همه میدونیم ستون فقرات کمری هست، که ما 5 تا مهره کمری داریم که بین اونها دیسک های کمری قرار گرفتن. در قسمت عقب ستون فقرات مفاصل کوچیکی هست که ما به اونها فست جوینت میگیم. هر کدوم از این استراکچرها اگه اشکال پیدا بکنه شما میتونید کمردرد داشته باشین. به عنوان مثال اگه دیسک هرنیت بشه یا فتق پیدا بکنه خودش میتونه باعث درد بشه، ولی به اضافه اون ممکنه یک عصبی رو در نزدیکی اون دیسک هست فشار بده و اون باعث نه تنها کمردرد بشه و بلکه باعث انتشار درد به پا هم بشه. برنامه شما کمرتون درد میکنه و یک دفعه مثل یه درد خیلی شدیدی تیر میکشه توی پاتون که معمولا همه بهش ریفر میکنن از سایارکا، ولی سایارکا یه به اصطلاح یه ترم خیلی جنرال هست برای کمردردی که به پا میزنه و معمولا وقتی که به این شدت به پا میزنه در اثر یک عصبی هست که به اصطلاح پینچ شده یا تحت فشار هست و باعث کمردرد و پادرد میشه. مرحله بعد، قسمت بعدی که ممکنه باعث درد بشه، مفاصل کوچیکی هستن که در پشت ستون فقرات هستن، همجور که گفتم اسمشون هست فاسد جوینت. و فاسد جوینت مثل هر مفصل دیگه‌ای که در بدن ممکنه دچار آرتروز بشه، این هم ممکنه اگه دچار آرتروز بشه باعث درد بشه. درد این مقدار فرق می‌کنه. دردی که از مفاصل فاسد ایجاد میشه بیشتر به صورت فقط کمردردی هست که ممکنه یه خورده مثلا به باسنتون بزنه، ولی به صورت تیر زدن به پا تا نوک پاتون یا توی پاتون نمیره. بنابراین یه درد این مقدار متفاوتی هستش. درد مفاصل دیگه ای هست که دردهای دیگه ایجاد میکنه. یکی از مفاصلی که خیلی همجوری که ما تو حرفه خودمون میگیم نگلکت میشه و اغلب پزشکا دربارش یا نمیدونن یا اونو خوب معاینه نمیکنن، یک مفصل خیلی بزرگی هست که بین استخوان دنبالچه و لگن ما هستش. این مفصل به اسم سیکرو ایلیاک جوینت یه مفصلی هست که واقعا باعث خیلی دردهای ناجور و دردناکی میتونه باشه که کمرتون درد میکنه، باسنتون درد میکنه و این درد ممکنه بزنه به قسمت‌های فوقانی پاها و معالجه هر کدوم از این کاندیشن ها واقعا فرق میکنه. به عنوان مثال اگه سیکرو ایلیاک جوینت که اون مفصلی است که بین استخوان دنبالچه و لگن قرار گرفته، اگه اون دچار آرتروز یا ایریتیشن و ملتهب شده باشه، بهترین معالجش در مرحله اول یه دوره کوتاه استروئید هست و اگه اون اثر نکنه ما باید تحت اشعه ایکس با یک سوزن خیلی کوچیک بریم توی این مفصل و استروئید رو تزریق بکنیم. این معمولا باعث کنترل درد میشه و بلافاصله اثر میکنه. اگه توی ستون فقرات ما داشته باشیم دیسکای کمری که فتق پیدا کرده و داره عصب رو تحریک میکنه، بهترین معالجه اون هست تزریق استروئید توی اپیدورال سپیس، بهش میگن اپیدورال استروئید اینجکشن، که این به اصطلاح تزریق استروئید هست توی ستون فقرات و استروئید یه داروی خیلی قوی ضد التهابی هستش. معمولا درد توی هر کدوم از این قسمت‌های مختلف بدن ایجاد میشه وقتی که التهاب داشته باشیم. ما با پروسیجرهای مختلف و با علم به مسائل آناتومیکی مختلفی که ممکنه باعث درد بشه، میتونیم تحت اشعه ایکس مستقیما بریم دنبال اون تارگت یا دنبال اون استراکچری که باعث التهاب میشه و با تزریق استروئید نزدیک اون استراکچر ما در رو میتونیم کنترل بکنیم. اگه مفاصل فاسد دچار آرتروز باشه و باعث کمر درد شما باشه، یکی از بهترین معالجات این کاندیشن هست رادیو فرکانسی ابلیشن. یک اسم خیلی فنسی هستش برای یک تکنولوژی خیلی ساده. این تکنولوژی بیسیکلی علمش گرم کردن و شوک دادن اعصاب کوچیکی هست که مفاصل فاسد رو بهشون اثر میده. وقتی که ما این اعصاب رو بهشون این شوک کوچیک رو بدیم با تکنولوژی رادیو فرکانسی، اون اعصاب برای مدت طولانی میتونه خاموش بمونه و درد رو منتقل نکنه و با یک پروسیجر خیلی کوچیک که بیش از 15-20 دقیقه طول نمیکشه میتونیم درد مربوط به فاسد جوینت رو کنترل بکنیم. یک چیزی که خیلی مهمه که نباید اوورلوک بشه، مسائل مربوط به داخل شکم هست که هر کدوم از این استراکچرهای داخل شکمی به عنوان مثال غده لوزالمعده، شریان آورت، تخمدان و استراکچرهای دیگه من جمله روده ممکنه باعث کمر درد بشه. بنابراین وقتی که شما مراجعه میکنیم به پزشک باید واقعا تمام این قسمت ها معاینه بشه که ما مطمئن بشیم که به طور ساده فقط همیشه فرض نکنیم، چون که کمر درد کنه این مسئله از ستون فقرات یا از عضلات هستش.
در خدمت آقای دکتر بنیامین تیمورازی هستیم از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز. تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی و آفیسشون در بیولی هیلز 424-302-0289.
این یک مسئله که خیلی مهم هست و فکر می‌کنم باید واقعا تذکر داده بشه این هستش که من خیلی از دوستانو می‌بینم که با کمردرد که مراجعه می‌کنن خیلی اصرار دارن که آقای دکتر این کمر من نیست، عضلات منه که داره درد می‌کنه، و این یک واقعا اشتباه خیلی بزرگی هست که نباید واقعا تکرار بشه و این وظیفه پزشک است که به مریض رو ادوکیت بکنه که واقعا عضلات به تنهایی خودشون درد نمیگیرن مگر اینکه شما یک مشکل اولیه عضلات داشته باشید که یک مسئله کاملا جدایی هست و معمولا مسائل مربوط به عضلات بیشتر سیستمیک هستش، یعنی تمام عضلات یا خیلی قسمت‌های مختلف از بدن ما عضلاتشون همزمان درد میگیره، ولی the fact که فقط بگین کمرم درد میکنه و از عضلاتم هست واقعا یک اشتباه محض هستش. عضلات وقتی درد میگیرن درد میگیرن ولی دلیلش عضله نیستش و مهمترین چیز که باید پزشک اینو خوب بررسی بکنه اینش این هستش که عضلات شما درد میکنه، منتها منشأ این درد از کجاست. این منشأش خیلی از موارد هست از ستون فقرات شما و عضلات و استراکچرهای مختلف بدن ممکنه درد بگیره، ولی درد به صورت یه درد اولیه عضلانی نیست و درد در این عضلات در اثر به عنوان مثال تحریک یک عصبی هست توی ستون فقرات شما در اثر به عنوان مثال فتق یک دیسک یا در اثر آرتروز مفاصل کمری که این باعث میشه که از اعصابی که به این عضلات عصب میدن تحریک بشن و عضله شما درد بگیره. بنابراین برای اینکه این مسئله کمردرد یا درد عضلانی که الان شما توی کمرتون دارید حل بشه باید منشأش معالجه بشه که خیلی از موارد منشأش توی ستون فقرات هست در اثر فتق دیسک یا مسائل آرتروز یا آرترایتیس.
در خدمت آقای دکتر بنیامین تیمورازی هستیم از مؤسسه کنترل درد و میگرن بیولی هیلز، تنها پزشک ایرانی در ایالات متحده آمریکا و تنها پزشک در ایالت کالیفرنیا دارای 3 برد فوق تخصصی در پزشکی درد، سردرد و بیهوشی و آفیسشون در بیولی هیلز 424-302-0289.
به عنوان یک پزشک وقتی شما به یک پزشکتون مراجعه میکنید باید شما رو واقعا خیلی خوب معاینه بکنن و شرح حال بگیرن، بنابراین یه مقدار باید پزشک وقت بذاره که بتونه تاریخچه شما رو بگیره ببینه شما این کمر شما چند وقت درد میکنه و دردتون چه نوع دردی هست، چی باعث بهتر یا بدتر شدن این درد میشه و بعد باید از طریق معاینه سعی بکنه که منشأ این درد رو پیدا بکنه. خیلی از موارد پزشک موفق هست که با گرفتن یک شرح حال خوب و معاینه کامل منشأ درد رو پیدا بکنه و اون معالجه لازم رو برای شما سکجول بکنه، که همجوری که گفتم من به عنوان یک پزشک متخصص درد که فوق تخصص من توی interventional pain و interventional headache هستش و معنی این هست که ما درد رو واقعا با پروسیجرهای خیلی مؤثر و تارگتد معالجه میکنیم. معنی این حرف بازم این هست که خود بیشتر میخوام توضیح بدم و اون این هستش که انقدر علم پزشکی و تکنولوژی هایی که الان به اصطلاح در خدمت ما هست پیشرفت کرده که ما واقعا میتونیم بریم به منشأ اون درد که آیا این درد از دیسک هست، از عصب هست، از مفصل هست، از هر چی که باشه ما میتونیم دنبال اون بریم و تحت اشعه ایکس با یک پروسیجر های خیلی کوچیک و مینیمال که همه اینا اوت پیشنت هست درد ما معالجه بکنیم. ولی بعضی وقتا لازم میشه که پزشک یک تستای دیگه رو انجام بده. به عنوان مثال ممکنه لازم باشه یک آلتراساوند به اصطلاح ابدومن انجام بدن، یعنی توی شکم شما رو ببینن مطمئن بشن که به عنوان مثال تخمدان یا شریان آورت یا قده لوزالمعده اینها باعث کمردرد شما نیست، باید اینا رو با آلتراساوند معاینه کرد. بعضی وقتا لازم هست ما MRI کمر به صلاح ارده بدیم و این واقعا لازم هست که ما تمام این استراکچر های کمری رو به عنوان مثال خود مهره های کمری، دیسک های بین این مهره ها، اعصاب و تمام لیگامنت و مفاصل رو خوب معاینه بکنیم ببینیم که آیا یک اشکالی تو اینا هست. به عنوان مثال آیا این دیسک فتق پیدا کرده و داره عصب و تحت فشار گذاشته و داره اذیتش میکنه. تمام اینها رو میشه واقعا به صورت خیلی دقیق دید و این به پزشک خیلی کمک میکنه که واقعا منشأ کمردرد شما رو پیدا بکنن. بعضی وقتها هست بیمارانی هستن که کمرشون رو عمل کردن و خوب نشدن و دوباره رفتن عمل کردن بازم خوب نشدن و شاید اصلا بدتر شدن. این کاندیشن بهش ما میگیم failed back surgery syndrome، یعنی شما عمل کردین و پزشک شما سعی کرده کمکتون کنه ولی بهتر نشدین. در این شرایط ما یک تکنولوژی خیلی پیشرفته‌ای داریم به اسم spinal cord stimulation که من به عنوان interventional pain physician میام و یک مثلا یک سیم خیلی نازکی رو میذارم توی ستون فقرات شما و اینو ما شروع میکنیم تحریک کردن. با تحریک این قسمت‌های مختلف ستون فقرات ما میتونیم درد رو کنترل بکنیم، که البته همونجوری که خدمتتون گفتم این یک تکنیکی است که برای کسایی معمولا استفاده میشه که عمل جراحی کمر کردن و بهتر نشدن، ولی تکنیک‌های خیلی ساده‌تری هست و خیلی مؤثر که شما میتونید مراجعه بکنید و در مرحله اول معاینه بشید، ما تشخیص درست رو بدیم، بعد میتونیم صحبت بکنیم که چی بهتر شما رو ممکنه کمک بکنه و معمولا بدون استفاده از دارو درد شما رو کنترل بکنیم. با تشکر از رادیو همراه، واقعا فرصت طلایی هست که به من داده شده که من بتونم شنوندگان عزیز رو یه مقدار به اصطلاح ادوکیت بکنم در مورد کمردرد، که البته این تاپیک صحبت امروز ما هست، ولی مسائل دیگه هست که انشالله در فرصت‌های آینده بتونیم در موردش با دیتیل